أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة عسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. یکی از ابعاد مظلومیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شاید اینه که ما چون در کنار این اقیانوس بی انتهای فیض، رحمت، نور قرار داریم، برای ما خیلی عرضم به حضورتون که آب حیات بخش و اینها مسئله نیست، چون دائم در آبیم. روایاتی که راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها از امیرالمؤمنین امام صادق راجع به قم و حضرت معصومه امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام همیشه داریم با هم مرور میکنیم، تا هر دفعه یه توجهی به اقتضای روز داشته باشیم. کلام امام صادق خصوصا در معرفی حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت فاطمه تقبض فیها امرأتون من ولدی اسمها فاطمه بنت موسا و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. می فرماد در این شهر قم، از این شهر قم روح مطهر حضرت فاطمه معصومه عروج میکنه که دختر موسی بن جعفر علیهم السلام، اسم او فاطمه است. به شفاعت حضرتشون همه شیعیان من به بهشت وارد میشن. یا اون روایت امام رضا علیه السلام که فرمود منظار المعصوم بقم، بقم یعنی باشن بیان قم، یا ما که در قم هستیم بریم به زیارت. حالا نکته ای رو راجع به زیارت ابا عبدالله الحسین شنیدیم، قاعده میکنیم، جاری میکنیم برای همه، میگیم حالا از دورم ما سلام بدیم کافیه. اگه قرار بود از دور آدم یه سلامی بده کافی باشه، نهی فرمود پیغمبر اکرم فأتوهم و زوروهم، اول برید بعد زیارت کنید. این رفتن خودش موضوعه. وقتی در ارتباط با شهداء جنگ احد یا بدر فرقی نمی کنه، در ارتباط با شهداء چنین قاعده‌ای هست، فأتوهم، این رفتنه خودش یه موضوعه، و زوروهم و سلمو علیهم، برید اونجا عرض ارادت کنید و سلام کنید. فرمود منظار المعصومه به قوم که منظارنی، مانند اینه که مرا زیارت کنه. خب زیارت امام رضا معلومه چه زیارتی، آمدن به زیارت حضرت معصومه حج مقبول، آمدن به زیارت حضرت معصومه توفیق و فیض شفاعت به دنبال داره، آمدن زیارت حضرت معصومه آمرزش گناهان به دنبال داره، آمدن زیارت حضرت معصومه که نه شما خدا در عرش رو زیارت کنی، خدا همون فضائلی که برای زیارت امام رضا هست. می ترسم بگم اما ترس نداره. حضرت جواد الائمه فرمود زیارت امام رضا از کربلا هم بالاتره. آیا زیارت حضرت معصومه اینچنین نیست؟ اگر کمنزارنی باشه چی میشه؟ یکی بحث توجه به حضرت، آمدن محضر حضرت. یکی مسئله معرفت به حضرت معصوم است، منظارها عارفن به حقها و جبل له الجنه امام جواد. همه اینها دال بر اینه که دارن به ما توصیه میفرمایند ائمه معصومین که اینجا خبری، خودتون رو برسونید، بهرمند بشید از این فیض. روایتی که امام صادق علیه السلام راجع به قم دارن، فرمان لا یدع الله قم و اهله مستضعفن بل وفقهم و ایدهم. خدا اهل قم رو مستضعف واقعی نمیگذاره. مستضعف یعنی چی؟ یعنی فقیر نمیشن. چرا فقیر میشن؟ خب فقیر همه جا هست، قم هم هست، روستاهای قم مثل مناطق محروم دور دسته بعضا. نه، مستضعف تو چه فضایی مستضعفن از اون دوتا کلمه بعدی مشخص میشه. فرمود وفقهم بل وفقهم و ایدهم. مستضعف نمیشن یعنی خدا اونها رو رها نمیکنه، در مسیر تعالی و رشدشون راه برای اونها بازه. چرا؟ چون خدا، خدای متعال، اونها رو تأیید میکنه، توفیق بهشون میده. خدا در ارتباط با حضرت معصومه سلام الله علیها و مجاورین و زائرین حضرت معصومه اهل قم، خدای متعال وارد میشه. خب اینجا یه نکته ایه، هیچ کدوم از ما دیگه نمیتونیم بگیم آقا نشد، ما نمیتونیم برسیم. اظهار عجز نمیتونه اینجا کسی بکنه در رفتن، در رسیدن، در رشد. ما اهل قومیم، همه جانبه اهل قومیم، هم اهل قومیم که داریم در قوم زندگی میکنیم، هم اهل قومیم که اهل قیام قومیم، در هر دو صورتش اهل قومیم. خدا فرموده من موفق میکنم، من مؤید میکنم. من جای دیگه ای نشنیدم، نمیدونم باشه یا نباشه، اما بعید میدونم به این صراحت باشه جای دیگه ای که بفرماد که ایدهم وفقهم. اهل یه مجموعه ای رو، اهل یه شهری رو، امام صادق یا ائمه دیگه بفرمان خدا اونها رو موفق میکنه، خدا اونها رو مؤید میکنه. پس راه از طرف آسمان ها بازه. نه تنها راه از طرف آسمان ها بازه که اینجا یکی از هشت درب بهشته، بلکه نکتهش اینجاست، خدا هم در میدانه، خدا هم در میدان کمک میکنه. اینکه ما در قومیم، حسرتمون در قیامت نسبت به کسای دیگه ای که در قوم نیستن، نسبت به کسب مدارج عالیه خیلی بیشتره، چون دیگه اونجا یه اومد تبل از سرائر پرده ها کنار میره، همه زندگی رو میبینن، میبینن کجا بودن، میبینن، میدونن چرا، میبینن چراهایی باز بود، میبینن چه توفیقاتی داشتن و بهره نبردن. و حسرتش خیلی سنگینه برای ما، برای ما اهل قم. از اون طرف هم حرم اهل بیت علیه السلام، یه حرم اهل بیت، لنا حرمن با و قوم، ما در حرم زندگی میکنیم، در حرم درس میخونیم، در حرم اینا همه اینا مهمه. ما در حریمیم، اون هم نه حرم حضرت معصومه، حرم ائمه هدا، ائمه معصومین. حرم حضرت معصومه که هست، ولی در قم فرمود لنا حرمن و هو قم، واسطه فیض ائمه هدا، واسطه فیض خدای متعال حضرت معصوم است. حالا من نمیخوام فضیلت های حضرت معصومه سلام الله علیها رو بخوام عرض بکنم الان، نه، ولی این نکته مهمه. وقتی توفیق الهی هست، وقتی تأیید الهی هست، هیچ کسی حجت نداره بر این که سستی بکنه. شما که اصفهان زندگی نمی کنی، شما که عراق زندگی نمی کنی، تهران زندگی نمی کنی، کاشان زندگی نمی کنی، مشهد زندگی نمی کنی، حتی راجع به مشهد چنین چیزی دارین؟ راجع به کربلا چنین چیزی دارین؟ راجع به کاظمه نجف چنین چیزی دارین؟ وفقهم ایده. نمیخوام بگم حرم اینجا، حریم اینجا، حضرت معصوم خدای نکرده مقامشون مثلا از ائمه هدا، نه، اصلا بحث مقام نیست، بحث این بستره، این بلده، این شهره. من سفر زیاد میرم، ولی قول قومم نیستیم، قومم به دنیا نیومدیم، مثلا تهران به دنیا اومدیم، اما حاضر نیستم این تمامه عمرم و حاضرم بدم اما یک شب در قم باشم. اینقدر قم برام مهمه، قم مهمه، با گفتن من هم مهم نمیشه، با گفته امام صادق علیه السلام مهمه، با اراده و گفته و فرموده امام علی علیه السلام مهمه. فرمود قصبت و قم امیر المؤمنین، قصبت و قم تلک البلد التي يخرج منها انصار و خیر الناس ابا و اما و جدا و جدتا و عما و عمتا، بهترین مردم از جهت پدر، اجداد، مادر، عمه و عمو کیه؟ بقیت الله لعظم ارباه و نافدا. میفرماد انصار او از قم حرکت میکنه، نه از قم هستن، از قم حرکت میکنه. یعنی قیام اینجا کلید میخوره. قیام امام از ارواحنا فدا اگه قراره از اینجا کلید بخوره، چون حضرت حجت منتظر انصارن، منتظر انصارن دیگه، ولی آمده بودن. قیام از اینجا کلید میخوره. امیدواریم این کلام امیرالمؤمنین و اون کلام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمود رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، یدعو الناس الی الحق، یعنی همون قیام. این دوتا تعبیر یک معنا داشته باشه و اون همین انقلاب اسلامی باشه. و البته حضرت امام خیلی محکم در این باره صحبت میکنن که اصلا این همون قیام آخر الزمان. خروج از اینجا صورت میگیره، یخرجو، نه که یاران امام زمان قمی هستن، حرکت از اینجاست. شما 19 دی داری، 15 خرداد قم داری، حرکت از اینجاست. اگر شما بگید کسی هم خیلی با انقلابم جور نباشه، حالا خیلی هم باورش محکم نباشه، ولی حرکت از اینجاست، حرکت از اینجاست. مصداقی هم بحث نکنیم، حرکت از اینجاست. خب این باید یه ظرفیتی وجود داشته باشه که حرکت برای قیام آخر الزمان از اینجا شکل بگیره، ظرفیتی میخواد. اینا ویژگی های قوم. یک کلام دیگه امام صادق علیه السلام دارن، فقط هم از اینجا حرکت نیست، انما سمی قوم، اینجا قوم نامیده شد برای چی؟ لأنهو اهلهو یجتمعون مع قائم آل محمد. اللهم صل على محمد. اهل این قوم پس فقط خروج نمی کنن. اون کلام امیرالمؤمنین که فرمود خروج می کنن، امام صادق ادامه دارن میدن. دور امام عصر هم جمع میشن. یعنی چی؟ یعنی به امام عصر میرسن. یجتمعون معه، درسته؟ یعنی دور او میرسن، به او میرسن. یجتمعون معه معه یعنی چی؟ یعنی اینها ظهور رو درک میکنن، ظهور رو درک میکنن. کجا بود همین قم یه جایی؟ آقا باید امروز روزم رو وحدویت کار کرد. گفتم ببخشید شما از کره مریخ اومدید؟ 36 ساله توی این مملکت داره رو وحدویت کار میشه، حرف فقط زده نمیشه، کار میشه. این انقلاب اسلامی اصلاً برای ایجاد حکومت حقی ولی اصلاً ایجاد شد. و به صحبت‌های امام رو بخونید. فکر میکنن انقلاب سیاست جوانای امروز خوب طلبه حزب اللهی ها. فکر میکنن انقلاب سیاست مسائل روز یه مسئله است، مسئله ظهور یه مسئله دیگه است. بعضی ها جریان ظهور و فرج رو میرن در وقایع اطراف جستجو میکنن. مثلا کجا اتفاق افتاده؟ در یمن یه اتفاق افتاده، در شام اتفاق افتاده، یه چنین مصادیقی رو جستجو میکنن که حالا اینها وقوع داشته باشه نداشته باشه، این تطبیق درست باشه درست نباشه، ولی این که شکی درش نیست، انقلاب اسلامی خروج برای قیام بود، خروج برای قیام حضرت حجت، برای حکومت حضرت حجت بود دیگه. این که دیگه ما تعبیر نمی کنیم، اون کسی که بانی انقلاب اسلامی حضرت امامه، برای این انقلاب کرد. رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، دعوت به حق. حق یعنی چی؟ جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یعنی آمدن امام عصر، حاکمیت امام عصر. این که دیگه ما که تردید نداریم. خب انقلاب اسلامی یعنی اصلا، انقلاب اسلامی یعنی کار برای فرج. شما الان میخواید برای مهدویت کار کنید، کار برای ولی فقیه بکنید، این کار برای مهدویت. میخواید مدیریت امام زمان رو جا بندازید، مدیریت نائب امام زمان رو جا بندازید که قابل حس، قابل لمس، تبیین کنید منویاتشو. میخواید برید کار کنید برای امام زمان، این کاره. فرمودن منتظر واقعی شهدا هستن، واقعا همینه. اینا بیشترین کار رو انجام دادن. چرا؟ چون هزینه شدن برای انقلاب، برای این انقلاب. دیگه تعبیر اخیر مقام معظم رهبری که دیگه کولاک بود 19 دی. معمولا از این جملات شاید در طول مثلا تاریخ انقلاب شاید مثلا 4-5 بار این تعبیر استفاده شده توی موقعیت‌های خاص و خیلی البته خطرناک و فتنه. اون هم که ایشون 19 دی محضرشون بودیم. چی فرمود؟ شما خط انقلاب رو دارید دنبال میکنید، با انقلاب اسلامی بیعت میکنید، با امام تجدید بیعت میکنید، با پیغمبر اکرم دارید تجدید بیعت میکنید. یعنی چی؟ تبلیغات که نیست. مگه میشه کسی بتونه یه چنین ادعای محکمی رو بکنه؟ تجدید بیعت با انقلاب، تجدید بیعت با رسول الله. تجدید بیعت با رسول الله چیه؟ تجدید بیعت با امام زمان، تجدید بیعت با رسول الله. شما وقتی با به انقلاب، با امام، وقتی با همین رهبر، انقلاب یعنی چی؟ انقلاب یعنی چی؟ انقلاب یعنی همین تسری ولایت این ولی، ولی فقیه. انقلاب یعنی این دیگه. انقلاب یعنی چی؟ چه کسی الان انقلابی گری رو حفظ کرده؟ جریانات دیگه که اصلا دارن میگن خود دوره انقلاب تموم شد دیگه، الان دوران تثبیتمونه دیگه، بشینیم زندگیمون رو بکنیم، ما دیگه میخواستیم شاه رو بیرون کنیم، بیرون کردیم. چی شاه کتومه؟ شاه کیه؟ آمریکا کیه؟ اسرائیل کیه؟ اومدیم و تا آمدن امام عصر 1009 آمریکا و اسرائیل آمد. اینها رو هم ما عددی حساب نمی کنیم. مقصد معلومه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. مقصد معلومه. یجتمع اون، پس دور امامشون جمع میشن اهل قم. و یقومون معه، فقط هم جمع نمیشن. آخه خیلی ها دور پیغمبر اکرم جمع شدن، دور امیرالمومنین جمع شدن، ولی با امیرالمومنین و با پیغمبر اکرم قیام نکردن، مبارزه نکردن. اینهایی که از قم میرن اصلا میرن که مبارزه کنن، نمیرن که فقط بهرمند بشن از سفره ولایت و امامت، میرن بهره برسونن، نصرت بدن. یقومون معه و یستقیمون علیه و ینصرونه. اینها هم قیام میکنن هم در قیام استقامت میورزن. حضرت کریمه اهل بیت مأمور پرورش یک چنین انسانهایی. آقا میشه؟ بله. وفقهم و ایدهم. خدا گفته من توفیق میدم، من مؤید میکنم، من پیروز میکنم، من میرسونم. معلم این مکتب میشه فاطمه معصومه سلام الله علیها. اما کسی که میرسونه ما رو به مقصد خدای متعاله. گاهی وقت آدم میخواد تو این در و دیوار، تو این کوچه پس کوچه های قم که راه میره، در و دیوار قم رو ببوسه. کجا داریم زندگی میکنیم؟ واقعا چی بوده قسمت ما این شده؟ و البته نکته ای رو عرض بکنم، دشمن هم این حرفا رو خوب میفهمه کاملا. این قوم باید یه ظرفیتی داشته باشه که انقلاب اسلامی ازش شکل گرفته باشه. ما باید ظرفیت قوم رو از بین ببریم. دارن چه کار میکنن؟ به قول مقام معظم رهبری آنتیتز انقلاب رو دارن کلید میزنن که زدن. بسیاری از دروس بالا، اساتید دروس عالی حوزه رو دونه دونه دارن عوض میکنن. جلساتشون، تعدادشون، کارهایی که میکنن، خیزی که برداشتن، که رفته رفته این فرهنگ مبارزه انقلابیگری، استکبار ستیزی، قیام، خروج، این رو از بین ببرن. به قول مقام معظم رهبری که در خراسان حوزه علمیه فریاد زد، حوزه رو بکنن از حوزه سکولار. ما به دین کاری نداریم، ما احکام دینی کار داریم، به قیام دین، به قدرت دین، به نفی قدرت‌های باطلی که مانع قدرت دین میشن کاری نداریم. این جریان همینجوری الان داره همینجوری هی تقویت میشه، هی تقویت میشه. استقامت در مبارزه پای رکاب ولی الله الاعظم، اینا از ویژگی‌های این سرزمین، از ویژگی‌های ابناء این سرزمینه، فرزندان این سرزمینه، همین شهر قم. حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه چند روایتی که از ایشون نقل شده آدم یه مرور میکنه میبینه واقعا هم این همه روایت، دو سه تا روایت که من حالا توی یه تحقیق اجمالی، خیلی کمه این روایاتی که از ایشون نقل میشه، خب بالاخره دسترسی ایشون خیلی کم، چند روز هم که اینجا بودن که بیماری و نقاهت و بعدش هم که شهادتشون. مثلا روایت همش در ارتباط با ولایت، مثلا روایتی در ارتباط با قدیره، یا روایت من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. خب زمان امام رضا علیه السلام پرداختن به این امر خب مسئله است دیگه، تازه داره شکل میگیره شیعه، تازه شیعه داره رسمیت پیدا میکنه. این یعنی چی؟ کار کردن زمان امام رضا در ارتباط با تشیع، ولایت، قدیر، یعنی انقلابیگری 100%، یعنی انقلابیگری 100%. این که مأمون کمر به قتل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میبنده، علتش اینه، ایشون اگر بیاد برسه به امام رضا کار تمامه. و البته حضرت از یالا ایشون که محدود نیستن، از هر وسیله استفاده کردن. وقتی که به کاروان حمله کردند و اینها، حالا کی ایشون مسموم شدن این رو من نمیدونم. آیا تو همون قافله مسموم شدن، بین راه می آمدن به سمت قم مسموم شدن، اینها رو نمیدونم. اما این هست که حضرت فرمودن ما رو به قم ببرید، چه در مسمومیتشون چه در سلامتشون، چون مأوای شیعیان ماست، مأوای شیعیان ماست. خب حضرت علل قاعده بعد از این که به قافله حضرت حمله کردن، اهل بیت حضرت رو به شهادت رسوندن، شش برادر ایشون رو به شهادت رسوندن، علی القاعده حضرت باید برن توی بیغوله‌ای
برن یه جایی دور از دسترس دشمنان. چرا بیان قم؟ اونم بفرمان برای چی میان قم؟ برای اینکه مأوای فاطمیگینه، برای اینکه مأوای شیعیانه. یعنی حضرت معصومه سلام الله علیها آدم میتونه از اینجا متوجه بشه، وقتی که وقتی قافله ایشون حمله بهش میشه، وقتی برادرانشون رو به شهادت میرسونن، بعد حضرت اصرار دارن به قم بیان، علتش چیه؟
یعنی مبارزه ادامه داره. همون روحیه حضرت زهرا سلام الله علیها، همون روحیه حضرت زینب سلام الله علیها، این که آقا میفرمان قم آمدن فاطمه معصومه سلام الله علیها یک حرکت جهادیه، واقعا اینه. ما داریم امامزادگانی داریم وقتی تهدید شدن خب پناه بردن یه جاهای دوردست، در یک صخره هایی، در کوههایی، در یه موقعیت های خاص.
حضرت میان تو قلب مسئله.
چرا اینو میگی؟ به خاطر اینکه حضرت رو معرفی کنی. خب شما که میشناسید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این رو عرض میکنیم. یک نکته دیگه ای بگیم، توقع فاطمه معصومه سلام الله علیها از ما چیه؟ توقع چیه؟
توقع فاطمه معصومه سلام الله علیها از کسانی که در مکتب آل پیغمبر در قنبار میان چه توقعیه؟
شما هزینه ندادید باز میخواید انقلابی زندگی نکنید؟ میخواید اهل مبارزه با دشمن حق نباشید؟ میخواید برای تثبیت حاکمیت حق نجنگید؟ دیگه من خودم الگوام برای شما. تصورش آدم رو دیوانه میکنه. شما حضرت فاطمه معصومه خیلی جلیل القدرن در مدینه که هستن. زمان موسی بن جعفر شما ببینید خاندان موسی بن جعفر در چه احترامی قرار دارن بین محبین، بین شیعیان. بعد از دوران امام صادقه، بعد از دوران امام باقره، احترام دارن، حرمت دارن.
حضرت معصومه سلام الله علیها طبق این نقلی که تو کتاب زندگی آیت الله بافقی هست که بزرگواری بود،
طاغوت گرفت، شاه، حالا یا پدر شاه بود، کی بود، یا خود شاه بود، گرفت زندان کرده بود. من خیلی سال پیش، این یاسه شاید 20 سال پیش دیدم، الان یادم نیست. وقتی ایشون رو گرفتن، یکی از علما در خواب میبینن حضرت حجت رو که دارن میرن سمت زندان مرحوم آیت الله بافقی، که بعد از این خواب که بیدار میشن فرداش ایشون آزاد میشن. اونجا میگن وقتی به حرم رسیدن حضرت حجت این سلام رو دادن، همین سلامی که بارها با هم تکرار کردیم، السلام علیک یا امتی المظلومه، لعن الله قوما حتکو حرمتک و کسرو حسنک. حسن رو تو رو شکستن، اون قلعه مستحکم ولایت تو رو نابود کردن، حرمت تو رو حتک کردن. واقعا این حرمتی داشت بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه، خانومی که 5-6 ساله بود جای دو تا امام حجت حق بود، پاسخ میداد، علم لدنش، عصمتش.
حرمت حضرت فاطمه معصومه میشکنه، این حدک میشه، این حسن میشکنه.
وقتی این اتفاق میفته، خب حضرت معصومه باید برن یه جایی در یه امنی، در یه امانی زندگی کنه. چرا میان قم؟ قم مسئله است اصلا. اون زمان قم مسئله است. همین اشعریونی که آمدن قم، مجاهدین پای رکاب امام صادقن دیگه. اصلا انگار نه انگار که حضرت معصومه عزیزانش به شهادت رسیدن، اهل بیت برادرانش، انگار نه انگار که یک بار مأمون عباسی حمله کرده به حضرتش و باز همین کار رو خواهد کرد.
در قم امنیت نخواهد داشت. نفرمود چون قم امنه، فرمود چون قم مأوای شیعیان ماست.
بریم اونجا. مبارزه رو رها نکردن. مبارزه رو رها نکردن. خب این یعنی چی؟ این یعنی توقع حضرت معصومه سلام الله علیها از ما چه توقعیه؟
این تمام شدائد و مرارت ها و ستم هایی که تو راه انقلاب شما متحمل میشی اندازه ی حضرت معصومه هست. اگر بود تازه باید ادامه بدی. هجرت، آوارگی، غارت، قتل، اون هم در حد و جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیه،
که ما هیچ کدوم بمون قطره از اون اقیانوس بی پایان نیستیم. باید ادامه بدیم، باید این مسیر رو ادامه بدیم. خب یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم. نکته بعدی اینه که شما با این عظمت حضرت معصومه، یا نه چرا اینو بگیم، حضرت زهرا سلام الله علیها، چون امشب شب شهادت حضرت زهرا هم طبق نقل 45 روز هست. حضرت زهرا سلام الله علیها در مقیاسی بسیار بالاتر همه این ویژگی ها رو داره: عصمت، علم، شجاعت، انقلابیگری، عزت، ولایت، در مقیاس بسیار بالاتر، بسیار بالاتر. خب حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، رفقا به این طور خدا دقت کنید، خدا اینها را کجا هزینه کرد؟ برای چی هزینه کرد؟ خدا که قربانی شدن، قربانی چه شدن؟ این تعبیر مقام معظم رهبری خیلی تعبیر دقیقیه، در ارتباط با حضرت زهرایشون میفرمود. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها کجا هزینه شد؟ شهادت ایشون برای چی بود؟ برای چی بود؟ برای چه مقصدی بود؟ برای حفظ چه آرمانی بود؟ چه اسلامی؟ چه دینی؟ چه نوع دینی؟ چه نوع اسلامی؟ چه نوع تشیعی؟ دیگه الان هم نمیتونیم بگیم تشیع مطلق، چون الان تشیع رو هم آلوده کردن، نفسهای سیاهی از دل تشیع هم داره بیرون میاد که قائل به این که تو کوتاه بیا از اصولت، از آرمانت. چه نوع تشیعی؟ چه نوع دینی؟ چه نوع اسلامی؟ انقلاب اسلامی چه اسلامی رو پرچمش رو بلند کرد؟ این که امام فرمود، رفقا حرف تبلیغاتی نمیزنم، دقت بکنید، ما روز اول انقلاب برای تحقق اسلام ناب محمدی انقلاب کردیم. امروز دارن به ما توصیه میکنن، امروز دارن به ما توصیه میکنن که آقا شما از اون اسلام کمی کوتاه بیایید. دارن اینو میگن. جناب آقای هاشمی صریح داره میگه تو این صحبت اخیرشون که بابا خب پیغمبر اکرم اینو بررسی کردیم. منتها این حرف همینجوری ادامه داره. بناست مثل این که گفتمان سازی بشه تو این حوزه. که پیغمبر اکرم آخر عمر شریفشون وصیت کردن به امیرالمومنین بعد از قدیر خم، اگه مردم نخواستن اب نداره، تو حکومت رو به خودشون واگذار کن. میدونید کی این حرف داره زده میشه؟ ما رو میخوان قانع کنن به چه اسلامی؟ اسلام بعد پیغمبر که فاطمه اطهر فریاد میزنه ارتد الناس، اسلام بعد از پیغمبری که فقط بالای معزن تکبیر و تشهد ازش باقی مونده. اسلام بعد از پیغمبر این اسلامه. امیرالمومنین به حضرت زهرا چی فرمود؟ فرمود فاطمه جان صبر کن، صبر نکنیم این اذان بالای معزنه یا بمیره، مردم بت پرست میشن.
یعنی اون اسلامی که پرورش میداد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، انسانی که نزد خدای متعال عند ربهم یرزقونه، انسانی که از صادقین، از صالحین، القانتین، انسانی که به اوج درجات معرفتی و معنوی میرسد در دستگاه امام پیغمبر اکرم، شما از این اسلام کوتاه بیایید، بیایید به حد اقل اسلام، یعنی تکبیر و تشهد،
به این قانع بشید.
امروز دارن به ما اینو میگن، دارن اینو گفتمان سازی میکنن.
تو فضای انتخاباتش آقای روحانی چی فرمودن بین استانداران؟ البته ایشون شما یه سخنرانی رو گوش میدید دو طرف قصه رو همیشه میگن، ولی اون طرفی که فرمودن بله باید صالح باشه، مؤمن باشه، معتقد باشه، یک کاندیدا و اینها، اونها حرفای آقا رو تکرار کردن بسیار خوب، اما این طرف هم گفتن
آقا تو دستگاه امیرالمومنین زیاد ابن ابی هم بود.
زیاد ابن ابی کیه؟ این همون اسلام حد اقلیه. کی زیاد ابن ابی رو آورد تو دستگاه امیرالمومنین؟ کسی که امیرالمومنین محکم تو سینش زد، همون ابن عباس. ابن عباس زیاد ابن ابی رو آورد کرد استاندار فارس.
معرفی اول علی ابن ابی طالب نبود،
توصیه های امیرالمومنین برای بکارگیری کارگزاران حکومتی یا فرماندهان نبرد فرق نمیکنه، مسئول. این چه توصیه هاییه؟ این شما میخواید بگید امیرالمومنین انتخاب کرده زیاد ابن ابی را؟
یا شرایط بسیار پیچیده یا موقعیت خاص، اون هم به اصرار دیگران، به تأکید دیگران، به معرفی دیگرانی که تکلیفشون در تاریخ اسلام روشنه؟ عبدالله ابن عباس کی به امیرالمومنین گفت تو با سیاست مدار نیستی؟ اگر استثنایی وجود داره در دستگاه امیرالمومنین، عاملی منحرف مثل زیاد ابن ابی ایجاد میشه یا دیگران که امیرالمومنین توبیخشون میکنه، چرا بعضیا میخوان بگن آقا این یه اصله تو دستگاه، باید اینا وجود داشته باشن، پس در انتخاباتو باز کنید، تو مجلس هر کسی بیاد.
ببینم مجلس، مجلس مگه؟ ها لابد منظورتون اینی که کلن در بین مسئولین، و الا منظورتون این نیستش که ما از مجلس انتظار قدرت داریم در دولت.
اگه این باشه که میشه انحراف، اگه این باشه که میشه پا از قوه مجریه فراتر گذاشتن و به قوه مقننه هم طمع کردن، خودتون گفتید ما نباید دخالت کنیم، ولی نداره. تو همین صحبت شما میفرمایید که البته من به وزارت کشور و اطلاعات گفتم کمال همکاری رو با شورای نگهبان داشته باشن، ولی نمیشه که شما یک جناح رو ببرید، جناح دیگری که 10 میلیون طرفدار داره اونها رو هم باید ببرید.
بله، بالاخره قرار شورای نگهبان بر اساس مر قانون عمل کنه یا بر اساس سهم‌خواهی جناحین؟ بالاخره کدوم؟ والله الان که تو رد صلاحیت آدم میبینه هم از جناح این ورن هم از جناح اون ورن. یه وقتایی آقا خواست ریشه جریان جناحی تو این کشور رو بکنه، نگذاشتن، حالا باید بکشیم. ای جامعه رو دستبندی کن. مجلس مال دسته ها و احزاب و گروه ها نیست، دولت هم مال دسته ها و احزاب و گروه ها نیست، چه این جناح چه اون جناح، اصلا جناح معنا نداره در نظام جمهوری اسلامی، جناح معنا نداره.
در انتخابات گذشته بود مقام معظم رهبری فرمود اصلا مردم به احزاب توجه نمی کنن. واقعا مردم ما به جناح توجه نمی کنن. اگر جناحین آمدن در فضاهای مختلف بهره برداری سیاسی خودشونو کردن، اقتضاء بازی حزب و جناحی کاریه. وقتی جامعه رو به احزاب شما تقسیم کردید یا به احزاب آلوده کردید، آن هم احزاب قدرت طلب، بعد یک روز برمیگردید میگید خب اگر مردم که نمایندگانش احزاب هستند شما را برنتابند ولایت، مثل علی بنشینید در خانه.
مثل علی بنشینید در خانه؟ محکم میگید این حرفو بر اساس یک توهم. تو نظام اسلامی مردم پی جناحین نیستن، و این انتقاد به جناح
انقلابی هم وارده. من اصلا دارم اسم نبرم، حتی گرچه میبرن مقام معظم رهبری، تا حالا دیدید بگه جناح اصلاح طلب یا جناح اصولگرا؟ ولی ما میگیم، چون ما هم به این معتقدیم، خیلی ها به این معتقدن، میگن ما باید پیروز بشیم در برابر فلان جریان. این جریان
کدوم جریان؟
گوش نکردن به حرف آقا، هنوزم هست، همه جا هست.
خب نتیجهش هم این میشه که امروز رئیس جمهور مملکت
در بین مسئولین اجرایی همه شهرها و استانها مستقیما بفرماد که، و بعد چه کفی، چه استقبالی، چه خبره در استانداری ها و فرمانداری ها؟ این همه استقبال از یک جمله ناروا و اشتباه. 10 میلیون این جناح است، این 10 میلیون باید در مجلس نماینده داشته باشد. پس شورای نگهبان چه کاره است؟ بعد بگن در دنیا، در دنیا این فیلترینگ و این نظارت در داخل احزاب گنجانده شده است.
خب اگه قرار بود دنیا ملاک ما باشه در مدیریت، پس چرا گفتیم اسلام ناب؟ پس چرا به خاطر اسلام ناب محمدی خون دادیم؟ برای چی؟ برای اسلام ناب ما جان دادیم. این کجا با نگاه امیرالمؤمنین؟ شما وقتی که یک شذ و ندری مثل زیاد ابن ابی، که هر کسی هم میرسه همین رو نگاه میکنه، زیاد ابن ابی یک پدر نامعلوم پیدا شده در دستگاه، همه او رو مثال میزنن برای اینکه شما باز بگذارید فیلترینگ رو رها کنید. پدر نامعلوم، زیاد پسر پدرش، پدرش کیست تاریخ نمیدونه، او رو ملاک میگید که یعنی علی چنین کرد باید چنین کسی انتخاب شود؟ کسی که معاویه او رو به پسرخوندگی قبول کرد، گفت تو دیگه شدی زیاد ابن معاویه. خوبه اینجا بده بستونی دارن ها، تو دیگه بچه منی که از صلب این پدر عبیدالله بیاد بدونی. موارد استثنایی که با شرایط ویژه دیگران در دستگاه امیرالمؤمنین بیارن و امیرالمؤمنین به خاطر مصالح حاکم جامعه اسلامی، مگه امام با انتخاب بنی صدر موافق بود؟ مگه امام با انتخاب منتظری برای قائم مقام رهبری موافق بود؟ فرمود والله مخالف بود.
مگه امام با موسوی موافق بود؟ مگه نفرمود اگر جنگ نبود میگفتم اعدامت کنن در جریان استعفا؟
مصالح امام مسلمین، جامعه مسلمین وقت اقتضا میکنه. ده کسی مثل زیاد بن ابی هم یه گوشه ای باشه استثنای این چنینی، شما میگید به خاطر زیاد ابن ابی در مجلس رو باز کنید؟
وای اگر ما بنا باشه تاریخ رو اینجوری تحلیل کنیم، که همون جمله‌ای که مقام معظم رهبری فرمود شما ائمه رو اینجوری تحلیل میکنید، امام حسین رو اینجوری میشناسید که برای توافق با یزید، برای معامله با یزید دفته باشه مذاکره کنه با عمر سعد، اینجوری فهمیدید حسین را؟
اینم دومین گام جناب رئیس جمهور. این صحبت امیرالمؤمنین، جوونا بخونید توصیه های امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رو میارید برای ملاک، این کلام امیرالمؤمنین به مالک اشتر، فرماد فوله من جنودک انصحهم فی نفسک ول رسوله ول امامک و انقاهم جیبن. اینه کلام علی. میفرماد مالک میخوای مسئول انتخاب کنی باید چنین ویژگی داشته باشه که اون دلسوزترین نسبت به تو باشه، دلسوزترین نسبت به تو باشه. کسانی که رسماً نامه نوشتن به مقام معظم رهبری، رسماً موضع گرفتن در برابر ولایت فقیه، اگر اینها رد بشن باید در به مجلس باز بشه چون زیاد ابن ابی آمده، این کلام علیه، باید دلسوز باشه برای ولایت.
انصحهم، تازه نه ناصح، انصحهم، بهترین، دلسوزترین، جان بده ترین.
فی نفس که لله و لرسوله و امامک، به خاطر خدا، به خاطر رسول الله و به خاطر امام، به خاطر ولایت، از همه چیش بگذره.
و خودش رو در خدمت تو دراره. خاطر خدا، به خاطر رسول الله و به خاطر امام، نه به خاطر منافعش، نه به خاطر حزب، نه به خاطر هوا و هوسش، خاطر خدا، خاطر رسول الله، به خاطر ولایت.
دیگه چی؟ افضلهم حلما ممن یبطئ عن الغضب. وقتی کسی به او غضب میکنه، کسی با او درگیر میشه، او
حلیم ترین کس باشه،
از کوره به در نره، از میدان خارج نشه. ما در جریان بازی های سیاسی دیدید دیگه، بعضی از آدما به یه جاهایی میرسن نقطه صفرشون معلومه کجاست، نقطه کورشون معلومه کجاست، یه ذره به پر قباشون بر بخوره دیگه اخلاقشون عوض میشه، ادبیاتشون عوض میشه، پرخاشگر میشن، ناسزاگو میشن، بد اخلاقی میکنن. خیلی از کسانی که خودشون داعیه صبر و شکیبایی و تحمل دیگران و حلم رو دارن، اخلاق رو دارن، کجاها کوره در میرن، تا ببینن منافعشون در خطره، یه دفعه طرف مقابلشون میشه بی سواد، میشه طرف مقابلشون کلاغ، میشه طرف مقابلشون ابله و احمق، طرف مقابلشون میشه این. به راحتی در ادبیات عموم باید کسی رو انتخاب کنی از کوره در نره، حلیم باشه. و یستریح الالعذر، یستریح الالعذر، یعنی این که اگر یک کسی در حق او اشتباهی کرد، خطایی کرد، عذری آورد، واه من اشتباه کردم، خطا کردم، او بگذره، کینه‌توز نباشه، کینه‌توز نباشه. ما ندیدیم در دوره‌های مختلف نشسته تا به کرسی، در هر دو جناح وجود داره ها، وقف نکنیم ما رو یه جناحه، این بد اخلاقی ها در هر دو جناح وجود داره. به محض اینکه کسی به قدرت میرسه، یه دفعه اون کینه توزیش گل میکنه، فلانی فقط به خاطر اینکه انتساب به یه مجموعه داره باید نابود بشه، باید حذف بشه. تازه انتصاب داره، تازه خطایی نکرده، تازه عذر بیاره ببخشدش، هم صرفا یه انتصابی داره. و یرعف به ضعفا، نسبت به ضعفا با رعفت برخورد کنه. ینبو علی الاقویا، جان تو کسی انتخاب کن که در برابر قدرت با قدرت برخورد کنه، اینو انتخاب کن.
این علیه، انتخاب رو از دیدگاه علی ابن ابی طالب اینجا پیدا کن، نه در شاز زیاد ابن ابیهی که باز ابن عباس انتخاب کرد، نه علی.
و ممن لا یثیره العنف ولا یعقد به الضعف ثم الصق بذوی المروءات والاحساب و اهل البيوتات للصالحه و السوابق الحسنه. برو سراغ کسی که اگر کسی درشتی در برابر او کرد، او به هم نریزه، بهش بر نخوره، تجاوز نکنه از گلیم خودش. اگر یه وقتی ناتوان بود، اگر یه وقت ناتوان بود، از حرکت باز نایسته، یعنی زود ناامید نشه، زود میدانو خالی نکنه، زود نگه بریم سراغ غرب. امنیت، اقتصاد، سیاست، علم، همه چی، زود اون طرف نره. یه کسی باشه که خانواده دار باشه، ریشه دار باشه. من یکی از شهرها رفتم، گفتن فلانی داره میاد تو این شهر حاج آقا. گفتم خب چیه مگه؟ گفتن این ایران تا حالا نبوده، تو فلان کشور تو کانادا زندگی کرده، همش هم بیرون بوده، حالا دارن میارنش اینجا کاندیداش کنن برای نمایندگی. یه بر و روی داره و عنوانی داره و خارج رفته است و دکتره و اینا، بعد بیان در مقابل جریان انقلابی و حزب اللهی اونو علمش کنن. خودم نمیدونه اصل و ریشه و نسبش کجاست. اصل و حسبش چیه؟ اهل البیوت ها لصالحه و سوابق الحسنه، باید کسی انتخاب کنین مالک اشتر که سابقه خوش سابقه باشه، خوش سابقه باشه. این بایدهای علی ابن ابی طالبه، خوش سابقه باشه. خیلی حرف ها تو اینجا هست، خودتون بهتر میدونید دیگه ماشاءالله. فقط عرض میکنم که بدونید اینها پارامترهای علیه.
ظلم به علی ابن ابی طالب اگر بگید ملاک زیاد ابن ابی هست در دستگاه علی، این ظلم به علی ابن ابی طالب است. اینا نیده گرفتن عظمت علی ابن ابی طالب است. یه حرفی که دارم میزنم اصلا سیاسی نیست، دینیه. علی را با مالک معرفی کنید، نه با زیاد ابن ابی و حتی نه با کمیل.
علی را با مالک معرفی کنید. ثم اهل نجدت و شجاعت و سخاء و سماحه. این انسان باید انسان باشرافتی باشه، انسان با کرامتی باشه، انسان شجاعی باشه مالک، انسان با سخاوتی باشه، با سخاوتی باشه، انسانی باشه سلحشور، انسانی باشه مبارز مجاهد. بعد می فرماد فَإِنَّهُمْ جَمَاعٌ مِنَ الْكَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ. این ها آدم هایی هن که بزرگواری ها رو در خودشون جمع کردن، نیکی ها رو در خودشون جمع کردن. اینها رو برای مسئولیت انتخاب کن. به خدا قسم دیگه تا کجا میخوان پیش برن این آیون؟ به دین چه کار دارید؟
اگر حرف اول شما اینه که دنیا این کار رو میکنه، همینو بگید. بگید چون در غرب فیلترینگ در داخل احزاب است و باید احزاب قدرت اول مملکت باشند، پس شما شورای نگهبان رو انقدر اهمیت بهش ندید. شورای نگهبان انقدر فریاد قانون نزنه. قانون در شورای نگهبان باید باز عمل بکنه. بله در قانون اساسی آمده است باید برای قانون اساسی اندیشه‌ای کرد.
یعنی چه اندیشه‌ای کرد؟ واقعا آقا یادتونه فرمود تو 19 دی با هم 19 دی قبل از 19 دی در دیدار ائمه جمعه آقا فرمود انتخابات امر مبارکیه. واقعا چقدر انتخابات امر مبارکیه. باورها و عقاید معلوم میشه در انتخابات، ملاک ها و معیارهای اشخاص معلوم میشه، معلوم میشه. انتخابات واقعا امر مبارکیه، سره از ناسره شناخته میشه. نه تنها اونی که حالا انتخاب میشه، بله ما تکلیف داریم نگاه مردم رو بالا ببریم، عمق دید مردم رو بالا ببریم. مردم یعنی خانوادمون، همکارمون، دوستانمون. بله مردم یعنی همه. تا بر اساس ملاکات امیرالمؤمنین انتخاب کنن، به خاطر ولایت انتخاب کنن. جانم این کلام امیرالمؤمنین منو مست کرده. علی تو کسی را برای مسئولیت انتخاب کن که اگر دلسوزی میکنه، تلاش میکنه، به خاطر خدا، رسول و ولایت باشد.
همین، همین جا تمام.
خاطر خدا، رسول، ولی.
تمام.
بگردیم شاخصه ها رو ببینیم در کی پیدا میکنیم، کی نزدیک تره به این شاخصه ها. بعد تازش مشخصات فردی رو میفرماد. اصل و نسب داشته باشه، شجاعت داشته باشه، مبارز باشه. اگه یه جایی ضعف داشت، اگه ضعف داشت نبره، ناامید نشه، مایوس نشه، به داشته هاش اکتفا کنه، تکیه کنه. حالا همین توصیه هایی که الان با هم مرور کرد. اینو رفقا تکلیف داریم ما. این حرف باید سینه به سینه بره. حرف امیرالمؤمنین باید سینه به سینه بره. فرمود تذاکروا امرنا، همه بگن
دارن گفتمان سازی میکنند نظام ارزشی مدیریت غربی و امریکایی را تو باید مقابلش گفتمان سازی بکنی، ملاک ارزشی مدیریت اسلامی را باید مقابلش حرکت کنی.
ما اینو عرض نمی کنیم برای اینکه انقلابی هستیم، خدا شاهد دوست داریم، آرزو داریم انقلابی باشیم، آرزو داریم. وقتی مقام معظم رهبری بگه من انقلابیم، من غلط میکنم بگم انقلابیم. ما کجا دیگه؟ مثلا وقتی امام گفت من بسیجیم، دیگه من جرئت نمیکنم بگم بسیجیم. نه دیگه، تموم شد. دوست داریم بسیجی باشیم، آرزومونه انقلابی باشیم، داریم میریم در این مسیر تا انقلابی بشیم. ولی ببخشید ها، معذرت میخوام، اقلا من به لطف و منت خدا و اهل بیت 35 سال، نزدیک 37-38 سال دارم میگم علی، حسین، فریاد اینها رو میزنم، نمیتونم ببینم علی رو کسی جور دیگه ای تعریف کنه. به حضرت عباس این بازی سیاسی اینقدر ارزش نداره شما علی رو، علی را تعریف کنید. بس دیگه، حجت بر من که تمام شد، بر دو شما رو نمیدونم. در نامه برجام مقام معظم رهبری برای من که حجت تمامه. جناب دکتر، جناب آقای دکتر روحانی، من از کسی این مطلب رو میخوانم که وقتی دانشگاه آمد بهش دکترای افتخاری بده، مقام معظم رهبری آمد بهش دکترای افتخاری بده، چی فرمود؟ فرمود من شرافت طلبگیمو با هیچی عوض نمی کنم. این حرفا رو ما میفهمیم. یک نامه رسمی علنی اینها با نامه قبلی وقتی مقایسه بکنی کاملا اینها مشخصه. جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، تفاوتش با جناب دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور، زمین تا آسمان است. ما اینو میفهمیم.
اما اگر بنا باشه این فکر توسط مدیران، استانداران، فرمانداران در کشور نشر بشه که آقا ملاک زیاد ابن ابی ها هستند در انتخاب علی،
اینجا نمیشه آرام گرفت. اینجا باید تبیین کرد، اینجا باید راه غلط را نشون داد، اینجا باید جدی نقد کرد. بحث دینیه، بحث دینیه. اینجا باید نفس به نفس گفتمان سازی کرد. تخریب نمی کنیم هیچ کسی رو، ولی میگیم این حرف غلط است، هر کسی بزنه این حرف غلط. حضرت معصومه سلام الله علیها آمد به این سرزمین تا خطکش بگذاره، جبهه حق و باطل رو مشخص کنه، افکار حق و افکار غلط رو، مرز بینش رو مشخص کنه. حضرت زهرا خیلی سعی کردن خاموش کنن حضرت رو، ولی خاموش نشد، خاموش نشد. چون اگر خاموش میشد فاطمه اطهر، مرز بین حق و باطل از بین میرفت. علی مأمور به صبر و سکوت بود، یه کسی باید فریاد میزد. اومدن گفتن فاطمه آرام بگیر، ساکت شو، فتنه داری میکنی. فرمود من فتنه میکنم؟ الا فی الفتنه سقطوا، شما در فتنه ساقط شدید،
شما فتنه کردید و در اثر فتنه سقوط کردید، من فتنه میکنم.